بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد اللهم صل علی و علی آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. تقدم رتبی قرآن اقتضا میکرد که با مباحث قرآنی شروع بشه، ولی خب آقایون دستور فرمودن، ناچار بودیم اجابت. منم به نوبه خودم شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو که از ارکان انتقال سنت در حوزه حدیث امامیه هستند خدمت همه عزیزان تلقیت میگم. امیدوارم که این روز به گونه‌ای بازآفرینی حوزه پیشرو را یا بازخوانی نقش حوزه پیشرو در حوزه حدیث رو برای ما نوید بده. شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهدای دیگری که در این ایام بودند که همه به گردن ما حق دارند و این همه این تحقیقات مدیون زحمات اوشان این بزرگواران هست رو هم خدمت عزیزان تسلیت می‌کنم. در جریان برگزاری سده حوزه و 100 سالگی باز تأسیس حوزه علمی قم، هم حوزه شورای مدیریت و هم ارکان حوزه علمیه آمدن کارهایی را انجام دادن و یه فرصتی شد برای بازخوانی دانش‌های حوزوی و به ویژه دانش‌های بنیادی و اینکه ما تا حالا چه کردیم و در آینده باید چه کنیم. طبیعتاً در مجموعه دانش‌های حوزوی اون بستر پدید آمدن دانش‌ها مبتنی است پس بر قرآن و سنت. از این منظر جایگاه قرآن و حدیث در حوزه پیشرو آینده باید مورد توجه بیشتر قرار بگیره. در نگاه خود رهبر انقلاب هم در پیامی که برای سده حوزه دادن، حوزه رو به عنوان یک مرکزی معرفی کردند که صرفا در گذشته توقف نکرده بلکه پاسخگوی نیازهای روز و آینده بشریت. یه عبارتیشون در اون پیامشون دارن که نوشتند معیار در پیشرفت افزودن به داشته ها یعنی تولیدات علمی فاخر و ارتقاء سطح علم و یافته های جدید است، ولی امروز با نگاه به تحولات سریع و شدید فکری و عملی در دوران های معاصر مخصوصا در سده اخیر انتظاراتی بیش از این را در زمینه پیشرفت علمی و پیشرفت علمی و حوزه باید مورد توجه قرار داد. از این منظر ارکان منابع معرفتی حوزوی یعنی قرآن و سنت باید بیشتر مورد توجه بشن. حالا حدیث به عنوان مفسر قرآن و یکی از ثقلین یک جایگاه کانونی در حوزه پیشرو به آینده دارد. اتفاقا در پیام ایشان که سال 1374 برای تأسیس دارالحدیث دادند این نکته رو مطرح کردند که با یک نظر حدیث مادر بسیاری از علوم اسلامی و یا همه آنهاست، یعنی که بقیه دانش‌ها فقه و اخلاق و عقاید ما ریشه در قرآن و روایات داره. از این منظر که نگاه کنیم حدیث نه تنها یک دانش معمولی و ساده در رده دانش‌های دیگر و حتی نه تنها دانش پشتیبان، بلکه قرآن و حدیث قلب تپنده استنباط و مرجع تولید فکر تمدن ساز خواهند بود. بنابراین به حدیث نه به عنوان یه منبع تاریخی، یه منبع کهن نگاه بکنیم، بلکه یه چشمه جوشانی برای استنباط در همه حوزه‌های فکری بهش نگاه کنیم. از این منظر تأکید بر فقه الحدیث یعنی فهم دقیق متون روایی در کنار بررسی‌های دقیق اعتبار سنجی، نه بررسی‌های دقیق رجالی، اعتبار سنجی باید مورد توجه باش. در پیام رهبر انقلاب برای سده حوزه، حوزه علمیه رو ایشون یک پایگاه تمدنی معرفی کردن. جایگاه حدیث در این پایگاه تمدنی یه نقشه راه به ما میده، یعنی حدیث تنها منبع استنباط احکام فرعی نیست، بلکه زبان گویای اسلام برای پاسخ به پرسش‌های نوپدید هست. بنابراین اگر حوزه‌ای میخواد پیش رو باشه، باید میان متن وحیانی و واقعیت‌های میدانی یه پلی برقرار کنه که جز از طریق پدید آمدن یک دانش حدیث منسجم مستند و تحلیلی این کار فراهم نمیشه. برای اینکه به این نقطه برسیم، باید از حدیث خوانی سنتی بیایم به سمت حدیث شناسی نظام ساز، یعنی بتونیم نظریه های جامعه رو در حوزه های حکمرانی، اقتصاد، سیاست، مباحث اجتماعی، فرهنگی، سبک زندگی از دل قرآن و روایات در بیاریم. اگر این کار بخواد صورت بگیره، طبیعتا نگاهمون به حدیث نگاه تک گزاره‌ای نیست، یعنی اینکه یک حدیث رو ببینیم، بلکه باید بریم سراغ نظام سازی مبتنی بر حدیث، یعنی خانواده حدیث در کنار آیات قرآن و مبانی معرفتی مبنای اصلی ساختارهای اجتماعی رو بتونه برای ما ایجاد کنه. پس طبیعتاً الزاماتی این کار داره که باید انجام بشه. مثلا روی کرده اعتبار سنجی مصطلح موجود چندان در حوزه دستیابی به سنت و کارآمدی حدیث در این دوره کارساز نیست. حدیث چون در دوره های کهن معمولا زیر مجموعه دانش فقه بوده و فقها با توجه به رویکردهای رجالی خودشان یا رویکردهای فقهی خودشون با حدیث روبرو می شدن، همیشه زیر سایه فقه بوده، حتی اعتبار سنجیش و حتی اصول فهمش زیر مجموعه اعتبار سنجی فقهی و زیر مجموعه اصول فقه بوده، در حالی که اصول فقه یه دانش بسیار شایسته ولی مبتنی بر اصول دانش فقه هست، نه اصول فهم حدیث. به همین جهت ما ملاک‌های اعتبار سنجی رو باید فراتر از بحث مباحث رجالی صرف باید بیایم و یک مبانی اعتبار سنجی دقیق هم علمی و منطقی و قابل دفاع باشه و هم بتواند استفاده از حدیث رو در روزگار کنونی تسهیل کنه. این یک کار. دانش الزام دومی که اینجا ما داریم بحث بنیانگذاری دانش اصول فقه الحدیث، یعنی ما دانش اصولی که داریم که مثلا فرض کنیم اصول عملیه دارد، اصل براءت دارد، اینها خب مربوط به یه دانش خاص باعث میشه که شما بفهمیم که مثلا در اینجا دلیلی نداریم اصل براءت جاری کنیم، ولی در دانش حکمرانی اصل براءت جاری نمیشه. اینجا باید کارسازی و کارآمدی مد نظر باشه. اشتراکات بین دانش اصول فقه و اصول فقه الحدیث هست ولی اینا یکسان نیستن. ما هنوز دانش اصول فقه الحدیث نداریم. این باید به نظر میرسه که انجام بشه، مخصوصا در حوزه مبانی و روش‌ها ما نیازمند تأسیس دانش جدیدی هستیم که الان از این منظر به نظر میرسه دستمون کوتاه. طبیعتاً اگر ما بخوایم دانش اصول فقه هم ایجاد کنیم، به اعتبار سنجی هم اعتبار سنجی برآیندی مبتنی بر منبع و سند و محتوا و قرائن رو بیایم کارآمد کنیم، نه صرف سند، اینا همش برای اینه که ما بتونیم کارآمدی حدیث رو در دوره معاصر به پیش ببریم. بنابراین حدیث در حوزه پیشرو باید بتونه با یا الله حضرت در دنیای امروز با علوم خوش آمد، با علوم انسانی جدید گفتگو کنه، یعنی پرسش های انسان در دنیای امروز رو، شبهات اون رو در مباحث خرد و کلان باید بتونه به گونه‌ای پاسخ بده، سخن جدیدی داشته باشه، به انتظار بشر از دین بتونه پاسخ بده. خب همه اینا الزامات این کاری که جایگاه حدیث در حوزه پیشرو باشه، بنابراین به نظر میرسه که خود سیستم آموزشی حوزه هم باید تغییر کنه. یعنی ما الان در سیستم آموزشی و حوزه حدیث دانی و حدیث خانی نداریم، نیم ترم یا نیم سال اینها میان و یه سری مباحث کلان رجال و درایه رو میخونن. ما از حیث حدیث دانی و حدیث خانی و حدیث فهمی در حوزه نسبت به عموم طلبه ها فقیریم یا حتی قحطی زده این بیش از فقره. خب اینجا روی کرده آموزشی حوزه هم باید تغییر کنه. الان طلبه های ما مقدار حدیثی که میخونن بیشتر روایات فقهی است که در ذیل مباحث فقهی مطرح میشه. بنابراین وقتی که با یک روایت اعتقادی یا اخلاقی روبرو میشن، کلن نگاهشون یه نگاه فقه محوره و اصلا آگاه هم نیستن. حدیث خانی در حوزه ما بسیار بسیار بیرونقه. قرآن رو یه مقداری میخوانن ولی حدیث به نظرم نه چندان. چه جایگاه دروس حدیثی در حوزه و جایگاه فقه الحدیث، این باید به گونه ای ارتقا پیدا بکنه که طلبه از همون پایه های ابتدایی با حدیث، روش های اعتبار سنجی، روش های فهم آشنا بشه. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ من چند دقیقه وقت دارم تا آخر تموم شد؟ به نظرم اصلاح نظام آموزشی در دوره سطح و خارج، این باید یک رویکرد باشه. یعنی ما همونطوری که خارج فقه داریم، حالا جدیداً خارج کلام هم داریم، آقایون دارن، خارج حدیث هم، خارج فقه الحدیث، خارج روایات اعتقادی اخلاقی اجتماعی به عنوان درس رسمی، نه به عنوان اینکه حالا مثلا آقای سبحانی یا آقای برنجکار آمدن و برای اون تأمین نیازی که احساس کردن خودشون یه درس خارج کلامی گذاشتن. نه، به عنوان یه درس رسمی این باید حوزه این رو بپذیرد که ما خارج کلام خواهیم داشت، خارج تفسیر خواهیم داشت، خارج حدیث خواهیم داشت. حتی دانش هایی مثل اصول فهم یا اصول فقه الحدیث اینها و خارج روایات معرفتی به نظر میرسه باید به عنوان دروس رسمی امتیازی برابر با خارج فقه اصول داشته باشه. این کار باید این رو حوزه انجام بده. به نظرم حالا شخصا خودم شاید بیش از 20 ساله با هر مدیر، از زمانی که آقای حسینی بوشهری مدیر بودند و دوره اولشون، اصل این رو مطرح کردیم ولی خب هنوز که چیزی پیش نرفت. نکته دوم، بحث تأسیس پژوهشگده های تخصصی حدیث و فقه الحدیث. ما الان حتی دارالحدیث به عنوان مرکز تخصصی حدیث به نظر میرسه که یه جامعیتی داره، ولی ما زیر مجموعه اون یه پژوهشگده های تخصصی میخواییم. الان حالا مثلا ما کلام و اخلاق رو داریم، اینا به نظر میرسه که خیلی هاشون بیشتر تخصصی اون دانشن، نه حدیث به عنوان بستر. خب اگر ما بخوایم در سایر حوزه هم داشته باشیم، ما هنوز یه دانشنامه روایات اخلاقی نداریم. حالا اعتقادشون یه مقداری داریم ولی دانشنامه روایات اخلاقی نداریم. چند بار هم قدم‌هایی برداشته شده ولی به جایی نرسیده. اگر پژوهشگده‌های تخصصی فقه الحدیث داشته باشیم که بتواند دانشنامه‌های تخصصی مطابق با کار زیر مجموعه خودشون ایجاد کنه و مأموریتش هم استخراج پاسخ مطابق با مسائل اون دانش از دل آیات و روایات باشه. این به نظر میرسه که یک پیشرفتی خواهیم داشت. طبیعتاً اینجا ما یه رویکرد میان رشته‌ای هم نیاز داریم، یعنی اگر گفتیم با قرآن و حدیث به عنوان بستر، به عنوان منبع، به عنوان پایه و بیس هستند، ارتباط قرآن و حدیث به عنوان منابع معرفتی با علوم انسانی به صورت عام یا حتی دانش‌های تخصصی چگونه باید صورت بگیره؟ طبیعتاً گستردگی دانش‌ها و تخصصی شدن دانش‌ها اقتضا می‌کنه که ما واقعاً وارد حوزه‌هایی بشیم که افراد متخصصی داشته باشیم که در هم در حوزه منابع معرفتی یعنی قرآن و حدیث و هم در حوزه اون دانش مرتبط با او کارآمد باشن. ما در برخی از حوزه‌ها مثلا مثل اخلاق از ابتدا ارتباطی بین اینا برقرار شده، ولی نه به عنوان دانش اخلاق، به عنوان گزاره‌های اخلاق. در برخی از حوزه‌ها کلاً نه، کاری انجام نشده. ما در علوم اجتماعی که نیاز جامعه ما هم هست، حوزه علمی چندان سخنی برای ارائه یا رفع آسیب‌ها یا مشکلات یا دانش علوم اجتماعی نداره. اگر هم بخواد این ایجاد بشه، نباید دانش غربی بیاد سوار کار بشه. اگر حوزه علمی بخواد حرفی بزنه، باید این دانش رو یاد بگیره، بعد مبتنی بر قرآن و حدیث بتونه اون رو ارائه کنه. خب اگر ما بخوایم نظریات اسلامی رو از دل منابع معرفتیمون در بیاریم، نیازمند این هم هستیم. خب طبیعتاً مباحث اصول فقه الحدیث که اشاره کردیم، این هم باید به عنوان یه دانش مستقل مورد توجه قرار بگیریم. ما مبانی اعتبار سنجی روایت رو داریم، ولی اینکه چگونه حدیث میتونه این مبناست، چگونه حدیث میتونه در روزگار کنونی در دنیای جدید بتواند نقش آفرین باشد، اصلا جایگاه معرفتیش کجاست، این رو مباحثش رو مطرح نشده. طبیعتاً اگر ما بخوایم نظام سازی حدیثی بکنیم به جای تکنگاری های حدیث یا گزاره های تکیه حدیث، این پژوهشگاه‌ها باید پژوهشگرها باید یه طرح‌های کلانی ارائه کنن که مجموعه ای از احادیث رو با حفظ وحدت سیاق به عنوان مدل‌های نظام‌ساز بتونن تدوین کنن، به جامعه علمی عرضه کنن. خب اینها میشه باز کارهای داخلی. ما الان مثلا در دیجیتال سازی منابعمون یه زمانی پیشرو بودیم، ولی الان به نظر میرسه با بعد از ورود هوش مصنوعی عقبیم. یعنی الان ما حتی وقتی هم که بخوایم از هوش مصنوعی در تبیین جامع از داده‌ها استفاده بکنیم، نیازمند هوش مصنوعی غربی هست که خروجی اون خروجی مفیدی نیست. یعنی هوش مصنوعی در زمینه گزاره‌های روایی بسیار 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 ضعیفه، در حالی که ممکنه در حوزه‌های دانشی غربی نه کارآمد هم باشه. ما الان می‌بینیم که نه، واقعا در اینجا ضعیفه. حالا چگونه این کار باید انجام بشه؟ اگه ما بخوایم استفاده حداکثر هوش مصنوعی داشته باشیم، پایگاه‌های داده ابزارهای نوین داشته باشیم، بتونیم پردازش‌های کلان برای تحلیل مجموعه داده‌ها ایجاد بکنیم، بتونیم شبکه‌های معنایی رو استخراج بکنیم، روابط پنهان در میان احادیث رو کشف بکنیم، خب اینجا نیازمند یه دانش اینگونه هم هست. یه مشکل دیگه ای که داریم و باید حوزه پیش رو اگه بخواد کارش رو انجام بده باید توجه به اون داشته باشه، بحث درونگرایی ماست. ما الان همه این کارهایی که تا حالا هم کردیم و واقعا به نسبت مثلا 30-40 سال پیش خیلی پیشرفت و تکامل خوبی داشتیم، ولی در خودمون محصوریم. جالبه مثلا تو کارهای حدیثی غربی ها یا اهل سنت بسیار بسیار اندک میشه که ارجاعی به تحقیقات حوزوی و مثلا شیعی داده بشه. چرا؟ چون ما حد اکثر صحبتی که میکنیم دور هم میشنیم، مثلا همین جلسه صحبت میکنیم و سر تکون میدیم، ولی ارائه بیرونی نداریم. یعنی شما میبینید که برخی از مستشرقین غربی که اصلا با دید مغرضانه وارد تحلیل متون حدیثی شدند، اینها مقالاتشون میشه مقالات مرجع. ما زبانی که بتونیم با اونها ارتباط برقرار کنیم هنوز نداشت، یعنی نه ما زبان اونها رو بلدیم نه اونا زبان ما رو بلدن، این ارتباط و مفاهمه شکل نگرفته. اگر بخوای این کار انجام بشه، مخصوصا در حوزه‌ای که ما پیشرفت‌هایی داشتیم، طبیعتا نهضت ترجمه و تعبیر، نهضت ارتباط با جهان خارج از قوم، خارج از حوزه علمیه، این باید انجام بشه و کار سامان بگیره. طبیعتا اگر این کار انجام بشه، تازه نیازها رو هم بهتر درک میکن. ما الان توی نیاز سنجی بسیار ضعیفیم، یعنی خودمون میشینیم یه سری مباحثی رو به عنوان نیاز مطرح میکنیم، اما نیاز جامعه معاصر ما یا بیرون از ایران اون چه نیازی هست، این کشف نیاز نمیشه. خب پس ما یه سیستمی میخوایم که بتونه همه اینا رو هدایت کنه. البته ناامید نیستم، نه اینکه ناامید باشم که بگم که این کار انجام نمیشه، ولی به نظرم میرسه کار خیلی فراتر از توان این مجموعه ما، یعنی خیلی ایدئال نگاه میکنیم به این جریانات و این ممکنه یه مقدار سرخوردگی هم ایجاد کنه. آدم یه مدتی کار میکنه بعد میبینه که نه واقعا ما داریم انگار دور خودمون میچرخیم. اگه بخواد حوزه پیش رو در آینده حرفی برای گفتن، حالا در این قسمت حدیث که من مطرح کردم داشته باشه، باید این الزامات رو رعایت کنه. خیلی متشکرم، ببخشید مقدم شد بر قول خودم.